خارج اصول فقه، جلسه 84، یک شنبه 8/3/1401.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بحثی دیروز مطرح شد که آیا شرطیت بلوغ در همه جا لازمه، یعنی شرط بلوغ شرطه؟ خب بحث تعلم گذشت و عرض کردم اونجا ما آقای نائینی رو هم داریم که قبول نمی کردند، اما مستحضرید ما خیلی از واجبات داریم و محرمات داریم که اینا ضروری عقله. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این شرعیه. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى، ولا يجرمنكم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اینا ضرورت عقل دیگه. آیا بگیم نسبت به این واجبات و محرمات بلوغ شرطه، یا اینا رو ببریم تو همون بحث تعلم و بگیم اینا هم استثناء میشه؟ ثمرهش هم که دیگه خیلیه، همه ثمره است. اگر پسری باشه، دختری باشه در کمال رشد ولی هنوز بالغ نشدند، بگیم اینا حرامه برشون شرعاً، فتوا بدیم. خب اینجا میدونید مشکل ما حدیث رفع قلمه، که رفع القلم عن السبیل حتی یحتلم. خب اینم که ما زیر بار تخصیصش رفتیم، درسته؟ گفتیم اینو حتما باید تخصیص بزنیم نسبت به تعلم. من حالا فضلا تو پرانتز یک نکته ای رو بگم، تو پرانتز هست ولی مهمه. این که ما میگیم تخصیص، بعضی از دوستانی که اهل دقتن مثل شما میگفتن خب اگر از اول عقل این مورد خارج بدونه چرا میگی تخصیص؟ مثلا بگی تخصص. خب این میدونی که یه بحث قشنگیه خودش. مثلا در واجباتی که قرینه حافه از اول داره، که مثلا فلان فرد خارجه، اینو بگیم تخصیص یا بگیم تخصص؟ چون از اول داخل نیست تا بخواد خارج بشه، نه که قرینه حافه برخلافشه، از اول داخل نیست. لذا تو ذهن بعضی از دوستان میومد که نگیم تخصیص، نگیم تقیید، بگیم تخصص، بگیم تقید، بگیم تزیق، نگیم تزیق. ولی ببینید تخصص اصطلاح داره، اونجایی که موضوعا خارجه، یعنی گفته اکرم العلماء، خب ما زید بی سواد رو داریم، این تخصصا خارجه. فرموده پدر و مادر رو چه کن؟ خب یکی هست اصلا پدر و مادر نیست، پدر ما نیست، مادر ما نیست، خب تخصصا خارجه. اما مثل اینجا وقتی میفهمد رفع القلم عن السبی، قلم تکلیف در همه چیز، خب تعلمم یکیشه، منتها میدانیم عقلا این مورد، نه ای که مسئله تعلم قابلیت نداشته باشه در کل شی داخل باشه، قابل هست در کل شی داخل باشه ولی خارجا می‌دونیم حکم کل شی رو نداره. پس اگر ما میبینید در برگ تعبیر کردیم به تخصیص یا تقیید گاهی، در حالی که از همون اول خارجه به این معنا، بله این تو نبوده که یه ظهور منعقد بشه بعدن این ظهور کنار زده بشه. اینو بلد باشید فضلا، از جاهایی که از اول قرینه عقلی بر خروج داره ظهور در عموم درست نمیشه. این درست، ظهور در اطلاق درست نمیشه، اما این معناش این نیست که بگیم اصطلاح تخصیص تخصیص یعنی خروج حکمی. خب این حکمان خارجه به دلیل عقل، پس این تعبیر نوشته رو این وقت دست نزنیم، تعبیر دقیقیه. و من اینو گفتم که هی تاکید میکردم مهمه، برای اینکه در همه جا تمام ادله‌ای که قرینه عقلیه داریم بر این که مثلا فلان فرد خارجه، اون اشکال نداره تعبیر تخصیص یا تقلید بکنیم. مثلا فرض کنید در روایت اومد از مجتهد تقلید کن، خب ما عقلمون میفهمه که نه از مجتهد دیوانه مثلا، نه از مجتهد فاسق فاجر، اینو شرعم نفرماید عقل ما میفرماد. اما این نباید بگیم تخصصا مجتهد دیوانه خارجه، چون مجتهد دیوانم بالاخره اگر قبلا اجتهاد کرده باشه مجتهده، یا فاسق مجتهده، ولی خب میدونیم عقلا نباید از این آدم تقلید کرد، این زعامت نباید داشته باشه. اما اصطلاحا نباید بگیم تخصصا، باید بگیم مجتهد دیوانه مجتهد فاسق، یعنی دو تا الفاظ کنار هم قشنگ نیست که مجتهد از اون هم بگیم دیوانه، ولی به هر حال با میشه اصلاح کرد بگیم که شاملش نمیشه، از اولم شامل نمیشه. اما این معنیش نیست که اصطلاح تخصص به کار بره. تخصص یعنی خروج موضوعی، مثل که بگه از مجتهد تقلید کن، بپرسیم آیا میشه از کسی که اصلا مجتهد دیگه، کسی که اصلا مجتهد نیست که تخصصا خارجه. اینو دقت داشته باشین. حالا پرانتز رو ببندیم برمیگردیم سر مطلب. خب کمی شلوغ شد، بعضی دوستانم تازه ملحق شدن، جمله رو شروع میکنن. ببینید بس این بود که آیا واجبات ضروری و محرمات ضروری رو ملحق کنیم به تعلم و بگیم اینام شرطش بلوغ نیست؟ نترسیم، اگه دلیل داریم. سوالم از من کردن صاحب فتوا بودیم، فتوا هم بدیم. ما در برگ نوشتیم لا یبعد ذلک، درسته؟ اینا رو خوندیم دیروزا. ولی اگر واقعا آقایان، اگر واقعا یک کسی به اعتبار همین حدیث رفع قلم، به اعتبار همین حدیث یا مثلا یه مقدار کار بکنه بیشتر، اینا دیگه فضلا کار میدانی میخواد، مثلا 100 تا 200 تا 300 تا روایت، چون قرآن که چیزی نداره اینجا، ببینه و به این نتیجه برسه که شارع خواسته غیر بالغ و آزاد بذاره، بگه حالا یه چند روز آزاد باش، حتی نسبت به همین ضروریات ها، بسر همین ضروریاته، ولی اگر مثلا این بچه گناهی کرد ولو همه توجهات هم داره و فردا مناس بالغ بشه، همین کاری که امروز میخواد بکنه فردا دیگه نمیتونه بکنه، بگه حالا امروز دیگر رو بکنیم، بعد از فردا. اون شاعر کی بود داشت میومد مدینه، از شعرهای خیلی معروفه، این حافظه ما خیلی معروفه، که میگن اگر اسلام می آورد مثل بمب در مکه منفجر میشد به نفع پیغمبر. این داشت می اومد خدمت پیامبر اسلام بیاره، یه رفیقی داشت بین راه بهش گفت کجا میری؟ گفت که دارم میرم، حال هنوزم ایمان نیاورده، شنیدم شخصی آمده محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله ایمان بیارم. رفیقش که خب میدونی که پیغمبر این آدم زنا رو ممنوع کرده، اینا هم بعضا خط قرمزشون بود، شراب، شکم، شهوت. گفت که من اینقدر ازش کشیدم که دیگه به حد کفایت رسیدم، نیازی ندارم. یه چیز دیگه گفت اگر اشتباه نکنم، حالا یه وقت نگاه باید بکنید، گفت که اونم نمیخوام. گفت ولی شراب رو هم حرام کرده. گفت عجب، این دیگه خط قرمزه، این من شراب رو نمیتونم مثلا. گفت ولی اشکال نداره، بر میگردم یک سالی حسابی دلی از عزا در میارم، سال بعد میام دیگه از اینم که سیر شدم ایمان میارم. و برگشت و مرد، دیگه موفقم نشد برگرده به کذا و کذا. و هر صورت گاهی وقتا حالا این بچه‌م بگه خب من که فردا دارم بالغ میشم، امروز دیگه حالا هر چی مثلا حتی چیزایی که ضرورت عقلی داره بر قبحش و مثلا معصیتش یا بالعکس. ببینید بگیم که شرع مقدس استثناء کرده، گفته نه این یه روز آزاد باش از فردا. تو برگ من نوشتم اشکال نداره. اول گفتم لا یبعد ذالک، و این نیست بگیم که حرام هست، ولی اگر کسی هم قائل به استثناء بشه قابل توجیهه. ما میجا میدونی یه وقت نگیر خب بالاخره نظر شما کدوم میشه، ما داریم بحث اصولی میکنیم، نمیخوایم رساله بدیم فتوا. تو فتوا آدم باید تعیین کنه، ولی تو درس خارج باید همه رو بریزه وسط، حالا یا انتخاب بکنه یا نکنه. ما امروز میخوایم اینو بگیم، این در واقع درس امروزه که آقا اینجا اگر کسی قائل بشه به اینکه حدیث رفع قلم حاکمه اشکال نداره. ممکنه بگید آقا پس شما چرا اینو در مسئله تعلم نگفتید؟ شما باید فوری جواب بدید که آقا این با قضیه تعلم فرق میکنه. در تعلم اگر یاد نگیره بقیه رو شما بفرمایید، اگر یاد نگیره فردا صبح میخواد چکار کنه؟ ایو ترابه نمیدونم رماها علا رأسهی، کدام خاک تو سرش بریزه؟ خب فردا صبح میخواد نماز بخونه. یعنی در زمان بلوغ ازش مطلب فوت میشه. در زمان بلوغ هنوز یه چند روز و دیگه من نه ایمان ندارم، دارم تحقیق میکنم، خب که نمیشه. اگر تعلم و ترک بکنه به بهانه حدیث رفع قلم در زمان بلوغ مشکل پیدا میشه. اما در غیر تعلم سایر واجبات و محرمات نه، تا دیشب هر کار دلش خواسته کرده، از فردا صبح هم دیگه وضو گرفته و ایستاده نماز و دیگه توبه کرده، دیگه توبه هم نمیخواد چون گناه نکرده که، چیزی از بین نمیره. پس این برگه رو اگر خواندید نگید مثلا فلانی چرا اونجا زیر بار تعلم مقدم باشه بر حدیث رفع نرفت، برعکسش حدیث رفع و زد کنار، شما این کار کردی. اینجا میگه نه بعید نیست اشکال نداره، اگر کسی بگه حدیث رفع قلم جاریه اشکالی نداره. ولی من به شما بگم فضلا، این کار نیاز به دنبال کردن بیشتر داره، چون میدونی که اظهار نظر در اینجور موارد با یه روایت و با یه دلیل نمیشه. و الا من به شما بگم اگر ما باشیم و حدیث رفع قلم ممکنه بگیم اینجا تخصیص میخوره، ولی من میگم باید یه کسی یه وقتی بذاره، خود ما هم اگر یه زمانی بخوام نظر قاطع بدیم به عنوان نظر فتوا، خب قهرن کاملش میکنیم. ببینه از ادله چنین رخصتی برای بچه ها در میاد یا نمیاد. هی نگیم حدیث رفع قلم، حدیث رفع قلم ممکنه کسی بگه نسبت به واجبات ضروری و محرمات ضروری انصراف داره، شامل نمیشه. مثلا بخواد پیاز داغش بکنید، خود مذاق اسلام که به یه بچه اجازه بده با اینکه عقلش درک میکنه، همه چی درک میکنه، یه سری مفاسد بزرگ، چون گاهی وقتا میدونید که مفاسدش به خودش هم بر نمیگرده، ممکنه مثلا به جامعه برگرده. فرض کنید جاسوسی بکنه با یه نظامی رو، خیلی هم وارده، خیلی هم ما همچون بچه‌ای فرض کردیم دیگه، بگیم نه شرعاً اشکال نداره چون هنوز بالغ نشده. ولی خب میگم اگر کسی هم ملتزم شد نباید بگیم چرا ملتزم شده. پس این مسئله یه مقدار کار بیشتر میخواد از ادله دیگه که به یه نتیجه قاطع برسه. خب آقایون، مقدمه ششم ما، میدونید که ما اول سال که شروع کردیم، اول سال تعریف اصول و جایگاه اصول و چی و چی و چی، تا الان 6 تا مسئله به عنوان مقدمات علم اصول که انشالله امسال دیگه تمام میکنیم مقدمات رو، مقدمات اصول. تو این مقدمات هم خود دیدید مباحث بسیار مهمی که در فقه به کار میاد، مثل گستره شریعت، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، امکان فهم، حرفی که داشتیم. ما انشالله در درس امسال، حالا هنوز این هفته که داریم چون سوال میکنن حضرات، هفته آینده هم برنامه دارم غیر از شنبه یک شنبهش که تعطیله داشته باشیم، یعنی 3 روز بقیه هفته رو داشته باشیم. حالا هفته بعدش یه فکری با شما میکنیم، گرچه که حال درس ها قوامش به حضورم نیست دیگه، بله آقایون راحت بعد گوش میکنن، مهم نیست. ما در این چند روزی که مانده از این هفته و هفته آینده میخوایم مقدمات و اصول رو تمام کنیم که انشاءالله سال آتی بریم سراغ خود دانش اصول و مثلا بنامون بر اختصار در این دوره. این بحثی که داشتیم بحث ششم بود، قبول کنید که بحث لازمی بود، بحث خوبی بود، چیزی که ما قبلا فکر میکردیم اصلا اختلافی نیست، معلوم شد که نکاتی داره تحت عنوان شرایط عام تکلیف. البته من راجع به علم صحبت نکردم، راجع به قدرت صحبت نکردم، چون اینا بعدن میاد و بحثای لازمی که ما بخوایم مطرح کنیم نداره. من حساب شده یه چیز رو وارد میشم یا نمیشم، اونا رو بعدن هم اشاره خواهیم کرد، تو خود بحثای اصولی اومده، از این جهت وارد نمیشیم. این مسئله ششم یک بحث دیگه داره، عرض کنم اگر دوستان سوالاتی دارن بپرسن، که میریم بحث هفتم، مقدمه هفتم که دیگه انشاءالله ببینیم تا کجا میرسونیمش، و اون بحث شرعیت عبادات سبی هست، مشروعیت عبادات سبی، سبی یعنی غیر بالغ، یا عدم مشروعیت. دیدم چند نفر از شما فضلا بعد از کلاس میگفتید که خب ما تو روایات داریم که بچه‌تون 7 ساله شد امرش کنید به نماز، مروهم الی الصلاة یا امثال ذلک، بچه‌های 7 سال به بالا رو تمرینشون بدید، امرشون کنید به نماز. فکر کرده بودم که اینا دلالت میکنه که پس بلوغ شرط نیست. اولا حواستون باشه فضلا، ما هم که میگفتیم بلوغ مثلا تأمل داشتیم، نه در مثل نماز و صوم و حج و اینا، در واجبات و محرمات چی؟ ضروری، مثلا قبح ظلم، حسن ادای امانت، چیزایی که عقل درک میکنه، آیات خوندم براتون، اونا رو میگیم. آره کسی مثلا از کلاس ما فرض کنید برداشت کنه که ما رو نمازم میخوایم میگیم بلوغ تأمله، نه دیگه. و این روایاتی که بچه هاتون رو امر به نماز کنید در 7 سال به بالا، خب این چه ربطی داره به این که بلوغ شرطه یا نه در واجبات؟ این روایات میدونید که یک مسئله تربیتی رو مطرح میکنه، حالا اگر استحبابشو بپذیریم چون جای بحث داره، که سعی کنید بچه هاتون رو عادت بدید. خب طبیعی هم هست، اصلا شارع هم نمیفرمود، خودمون درک میکردیم که بچه ها رو باید یواش یواش عادتشون بدیم، دستور بدیم. حال ممکن بود اگه شارع 7 سال نمیگفت ما رو 7 سال فکر نمیکردیم، اما اصل مطلب یه چیز طبیعی هم هست، یه چیز تربیتیه. حالا غیر از بحث عبادات و شریعت، انسان یه چیزایی به عنوان پدر یا مادر به بچهش میگه، میگه پسرم وقتی کسی میاد سلام کن، احترام کن، اگه پشت سر کسی حرف بزنه میگه حرف نزن، اگه مثلا خبرچینی کنه میگه بابا جون رفتی جایی اومدی خبر از اونجا نیار. اینا هست، اما اینا ربطی نداره که بگیم بلوغ شرط هست یا شرط اون باید از خارج. خب خارج هم که میدونیم قطعا در عبادات بلوغ شرطه. این یه نکته ای که البته ما فضلا در دور قبل دوست داشته باشید بدانید ما مشروعیت عبادات صغیر رو قبول نکردیم. یه بحث قشنگی هم هست، شیرینی هم هست که عبادات صغیر مشروع یا نه، آثار زیادی هم داره ان شاء الله تو خود همین بحث‌های فقه اصول فقه میرسیم. البته بحث بیشتر جنبه فقهی داره، ولی خب یه چیز ابزار اصولی هم داره. ما در دور پیش قائل نشدیم به مشروعیت. به هر حال الان نزدیک 3 دهه گذشته، حالا برسیم تا ببینیم در این دوره هم قائل به عدم مشروعیت میشیم یا مثلا یه دریچه ممکنه باز بشه و مشروعیت. ضمن اینکه مطمئن باشید دو طرفش نظرات معروف داریم، بعضی قائل به مشروعیت هستن، بعضی قائل به مشروعیت نیستن. پس این بحث اصلا ربطی نداره به بحث ما. چنانچه اون روایات بچه ها را امر کنید به نماز نشان از این باشه که بس بلوغ شرط نیست، ابدا. اون میگه بچه ها را امر کنید به نماز، صورت نماز، نه اینکه یعنی نماز واجب. این بچه میخواد نماز واجب بخونه، پس ربطی به بحث بلوغ نداره. این یه نکته لازم که بیشتر از نوشته توضیح دادم. دو تا نکته دیگه هم خوبه براتون بگم که تو پاورقیه، یه اصلاح هم باید بکنید پاورقی رو که حالا بعد الان مشغولش نشید. ببینید ما در بحث بلوغ اگر قائل شدیم که شرطه، حتی در واجبات ضروری، محرمات ضروری قائل شدیم که شرطه، بلوغ شرط، و بچه تا ساعت بلوغ رهاست، خب اشکال هم نداره. نگید که ضروری عقل مگه تخصیص میخوره، جوابتون دادم. در واقع این حکم عقل حکم معلق قابل تخصیصه. اینم یادم اومد که تو برگم هست. میدونید که قضایای عقلی بعضیاش معلقه، بعضیاش غیر معلق. دو تا چهار تا معلق نیست. قضایای ریاضی عقلیه دیگه، معلق نیست. اما مثلا تناسب جرم و جریمه، تناسب جرم و جریمه عقلیه ولی معلق به عدم ورود تعبد از شارع. اینو انشالله خواستید آقایان تو همین تعطیلی هفته تو فقه و عقل قضایای عقلی معلق، قضایای عقلی منجز. مثل این بحث ما که عقل درک کنه یه چیزی خیلی قبیحه، حتی بچه‌م بفهمه، یا خیلی حسن داره، اینا معلق به عدم ورود تعبد از طرف شارع. اگر شارع گفت نه تو نمیخواد انجام بدی، اشکال نداره، قابل تعبده، معلقه. این اما اون دو نکته میخواستم که این نبود، این یه دفعه به ذهنم اومد. ببینید در بچه آثار وضعی تکوینی، اینا آثار وضعی تکوینی کاری به بلوغ نداره دیگه. یعنی اگر ما بلوغان بپذیریم، برای چی میپذیریم علما؟ احکام نه همه هر اثری، اونم احکام تکلیفیه. پس آثار وضعی تکوینی این ربطی نداره به بالغ و غیر بالغ. مثلا اگر بچه شراب بخوره، عقلش بناس مختل بشه. حال من منظرم از آثار وضعی تکوینی مثل مست شدن نیست، مثلا اینکه قلب و سیاه میکنه، یا فرض کنید مستعد برای معصیت میکنه یا ممکنه سلب توفیق کنه، اینا این آثار منظوره، آثار وضعی تکوینی، اینا ممکنه کسی ملتزم بشه. مثلا فرض کنید یه بچه 14 ساله که پدر مادرشو به شدت اذیت کنه، نه بچه که عقلش درست نیست و التفات به قب نداره ها، حواستون باشه، نه همه اینا رو بلده، ولی حالا چجور شده اینجوری بچه اینجوری دوست داره. معلومه این بچه از اولم بنا صدام باشه، هیتلر باشه، حالا نسبت به پدر مادر، اینا ممکنه بگیم اثر وضعی داره، مثلا سلب توفیق میشه. حالا دیگه بحثای اعتقادیش فضلا جای خود، خب این اثر این بچه مثلا تکلیف نداره ولی اثر وضعی خوب دیگه هست. یا مثلا فرض کنید چیز همون قساوت یا سیاهی قلب، وقتی یه آثار شرعی هم پیدا میکنه، مثلا اگر بچه داره چیز نجس میخوره، مثلا خوراندن نجس به بچه دارن، اگه غذا نجس بود مثلا دور بریزیم یا بدیم بچه بخوره. حالا میگه خب بچه بخوره، بعدا میاد تو همون استکان چای میخوره، آب میخوره، میگه دهان تو آب بکش مثلا. یا نه ممکنه بگیم اگر آثار وضعی داشته باشه، ولی که باید با مصلحت بچه قدم برداره، حق خوراندن نداره، حق خوراندن نداره. یا مثلا فرض کنید یه چیزی نوشابه ایست، نوشیدنی است، حالا احتیاط داره یا مسکره، ولی خب بچه هست، بعضی میگن بده به بهائم الاغش بخوره، حالا اون الاغ یک بد مستیکت چی؟ نمیدونم حالا الاغا با اینا مست میشن یا نمیشن، ولی در هر صورت اثر اونجام داره. ببینید اینو ممکنه کسی ملتزم بشه، اما این ربطی به بحث تکلیف نداره، این مثل ترتب معلول بل علته، یعنی هر که اینو بخوره مثلا قساوت قلب میگیره، هر که اینو بخوره سلب توفیق میشه، اینو انجام بده سلب توفیق میشه، اون دیگه حالا یه اثر وضعی خداوند قرار داده. بعیدم میدونم تو روایات جایی پیدا کنید، ای کاش کسی کمک ما بکنه توی کارها، که مثلا تو روایات آمده باشه در حق بچه اون اثر خونسا میشه، اگر آدم بزرگ بخوره مثلا ممکنه قساوت قلب بیاره، سیاهی دل بیاره، اگر بچه بخوره یعنی غیر بالغ، نه هیچ اثری نداره، خداوند خونسا میکنه. بسیار بعیده، نه دیگه اون اثر مال اونه دیگه، حالا خداوند قرار داده. لذا اون پاورقی رو نوشتم بعد بخونید. یه بحث دیگه آثار ببخشید من هستم محضرتون، آثار احکام چیز وضعیه شرعیه، این چطور؟ میدونید که اینو هنوز اشاره نکردیم، همین میگیم تکلیف تکلیف، ولی احکام تکلیف است و وضع، وضع چطور؟ احکام شرعی وضعیه مثل چی؟ دو تا مثال بخوام برام بزنید. یه مثال زمان، که به غلط میگیم زمان، زمان مسئولیت مدنی، حالا گاهی این دوتا فرق هم داره با هم، مسئولیت مدنی با زمان، ولی معمولا جای هم به کار میره. زمان چی؟ اگر بچه بزنه مالی رو از بین ببره، بچه قبل از بلوغ، اصلا مراهق هم نیست که بیاد، یه بچه غیر ممیز بزنه شیشه خانه همسایه رو بشکنه، میدونی که این بچه ضامنه، لذا اگر مالی داره ولیش از مال بچه برمیداره میده به همسایه متضرر، چون شیشه خانه رو شکونده دیگه، یعنی این حکم بار میشه ضامنون. منتها میگید که خب این که تکلیف نداره، فرض این که قبل از بلوغه، حتی ممکنه بچه باشه، غیر ممیز باشه اصلا، میگیم ما که نگفتیم که خودش بده، ما که نگفتیم تکلیف به ادا خودش تا بگید که با حکم تکلیفی منافات داره، گفتیم کی بده؟ ولیش بده. حالا تازه اگر ولی تو نگهداری بچه کوتاهی نکرده باشه، اینا رو حتما بلدید، اگر تو نگهداری بچه کوتاهی کرده باشه خود ولی ضامنه، باید از پول خودش هم بده، چون در کوتاهی بچه، چون در نگهداری بچه کوتاهی کرد. خب این اشکال نداره، بگیم زمان، بگیم زمان. این یه مثال. مثال دوم، اگر معامله بکنه چی؟ یادتون میاد یکی از شرایط عقد صیغه بلوغ بود، شیخ انصاری اینا داشتن میگفتن چون قلم، نه قلم تکلیف، اون به درد نمیخوره، میگفتن عبارت سبیل لا عبرت بها، عبارت بچه کلا عبارته، یعنی هزار بارم میگه بعتو، اشتریتو، قبلتو، انکحتو، زوجتو، مثل یه صوتی میاد تو آسمون، هیچ فایده نداره. البته بعضی هم یادتون باشه میگفتن مثلا معامله بچه در معاملات صغیره در حد یه نان و یه کیک و اینا اشکال نداره. حالا نمیدونم کیک چنده الان در معامله صغیره یا کبیره، الان کبیره، همه کبیره. بسیار. حالا با این شوخی که بگذاریم که از سر ناراحتی و گلایه و درده، ولی میگفتن اگر در اشیاء حقیره مکاسه، خب حالا ببینید یه اختلافی هم هست، قدری اختلافی هست، به هر حال اون چه مسلمه خیلی ها زیر بار نمیرن، بعضی هم قبول میکنن، میگن شرطش بلوغ نیست، مخصوصا در معاتات که صیغه هم نیست، بدبستانه، هر حال بچه اینجا نشسته مثلا داره گل میفروشه، یه چیزی میفروشه، شما ازش میخرید. حالا بعضی ها درستش کردن که این ولیش بچه رو گذاشته اینجا و این بچه کلاله هست، اما خب خیلی وقتا خود بچه یه چیزای جور کرده، جمع کرده. حالا بچه نزدیک بلوغ تصور کنید، ما بچه هایی بودن داشتیم، سراغ داشتیم که قبل از بلوغشون از یه بازاری فتن هم بهتر معامله میکردن، داریم الان هم گاهی پیدا میشه. به هر صورت اینا دیگه احکام فرق میکنه، بعضی از احکام بار میشه، بعضی ها نمیشه. هازا فضلا تمام الکلام، مسئله ششم مقدمه. مسئله هفتم میدونید چی میخوام وارد بشم؟ میخوام وارد شما رو وارد بحث مصادر الجعل ول مناشه، نه اون مناشه نه، مصادر الجعل و مصادر الکشف. تو کفایه هست؟ خیر. تو رسائل هست؟ خیر. تو اصول فقه هست؟ خیر. کتابای درس خارج معمولا گفتن نه، ولی پراکنده گفتن کارتون خواب. ما میخوایم اینو یه جا درش بیاریم، مثل همون گسترش شریعت ها، و بعد متوجه میشید که کارایش در فقه چقدر هست. چاره هم نداریم، باید یه مقدار فشرده بحث کنیم که انشاءالله بتونیم جمعش بکنیم امسال مقدمات رو. ولی من خیلی توضیح نمیدم مصادر الجعل، مصادر الکشف. 23 ساعت شما فکر کنید تا فردا انشاءالله با هم گفتگو میکنیم، ببینید چی میخوایم بگیم. اگه به یه چیزی رسیدید ببینیم که خب نظر صحیح چیه، مصدر اعتبار و مصدر جعل در شریعت مطهر چیا هست، مصادر کشف چیا هست. مسلم باید با اختصار برگزار کنیم. بله؟ مراتب رو که بحث کردیم. مگه یادتون رفته آقا؟
نه به غیر از
اون. حتما مصادر الجهل. مصادر الجهل چرا اذیت میکنم؟ حالا شما برید رو جزئیاتش فکر کنید. یعنی در شریعت مطهر چه نهادی میتونه جهل بکنه، چه نهادی میتونه الزام بیاره؟ اینجاست که همون بحث شریعت توحید در تشریع، مقابلش هم اومانیزمه که میگه اصالت اراده انسان، هم سکولاریزمه تو بعضی بخش ها. از بخش های خیلی مهم روزم هست که باید بحث بشه. مصادر الکشفم یعنی ادله و اسناد. این که گفتم پراکنده بحث شده ولی کارتون خواب اینه دیگه. انشالله این راهنمایی کردن که بتونی شب فکر کنی، جهتدار فکر کنی، حواستون به یه جاهای باریک نره. الحمدلله رب العالمین. بلندتر
بپرسید. امروز هم همین سوال پرسیدم بحث سر احکام وضعی. این تفکیکی که شما بین احکام تکلیفی و احکام وضعی میکنید و میگید اونجا مثلا بچه ضامن هست، تو بحث احکام تکلیفی میگیم نه ممکن اصلا آزاد هم باشه، من احساس میکنم یک حالت نظاممندی ما پیدا نمیکنیم تو احکام شریعت، یعنی تو سیره تربیتی انسان، به این معنا که اگر ما قائل بشیم که بله احکام یک نفس الامری داره ورای عمل انسان و تو اون لوح محفوظ، و این حالا به تعبیر حضرت امام خطاب قانونی هم داره، یعنی برای همه هم هست، اون حکمه هست، درسته؟ این تو سیره تربیتی انسان دخالت داره، حالا چه قبل از بلوغش باشه چه بعد از بلوغش باشه، اینو چجوری
دخالت داشته باشه؟ اما این معناش این نیست که راحت‌تر میتونید بیان کنید، بگید احکام تابع مصالح و مفاسده، تابع یه واقعیته که اگر حکمم نباشه اون واقعیت هست، اون واقعیت دیگه بلوغ سرش نمیشه. این راحت‌تر که تو تربیتیش هرچی حساب کنید بلوغ سرش نمیشه. اما ببینید هر تکوینی، سوال قشنگی کردید، جوابش با قولی استاد میگه از خودش قشنگ کرده، هر تکوینی به واقعی وقتی بخواد در چارچوب قانون در بیاد باید انضباط پیدا کنه، باید سبک سنگین بشه، مساله مفاسد و انضباط پیدا کنه. وقتی میخواد انضباط پیدا کنه ممکنه شرط و شروطی گذاشته بشه. یعنی شما نمیتونید بگید شرب خمر دیوانه بخوره اثر داره، کبدشو داغون میکنه، عاقلم بخوره میگی پس میخواد چی بگی؟ میخواد که پس بر هر دو حرامه و دیوانه چی میخواد اجتناب کنه، بعدم قیامت هم عقاب بشه یا شلاق بخوره؟ دیوانه دیوانه است، نمیتونیم بگیم. اینجا ناچاریم بگیم پس باید التفات و عقل داشته باشه. دو، بچه بخوره بزرگ بخوره جگرش داغون میشه، بگیم درست، اما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی بچه مکلف باشه؟ بچه نمیتونه، هیچ جای دنیا بچه مکلف نیست. حال ممکنه سن بلوغا تفاوت کنه، سن تکلیفا تفاوت کنه. پس اون مطلب جای خودش درسته، ولی وقتی میخواد بیاد تو چارچوب کجا؟ تو چارچوب تکلیف باید، ولی زاد تو وزن نمیگیم. خب چرا
شما اثرشو قطع میکنید؟ شما وقتی که میاد میگید آقا
بله اثرشو قطع میکنیم دیگه، اثرش به این خاطر قطع میکنه آقا جون، اثرش تو اثرش تو تکلیف نمیتونه بیاد، یعنی چون نمیتونه بیاد شرایط تکلیفو نداره، ما ناچاریم اثر رو نیانیم، یعنی اعتنا نکنیم به این اثر.
ولی اثر گفتم تو به همون معنی اخلاقیش
هست، اون هست. مگر این که مثلا شما گفتم بعیده به دست بیارید، معلومه علاقه مندید شما، مثلا بیرید تو عدلی در بیارید که مثلا خداوند اونجاها کمک میکنه، اثر خونسا میکنه، مثلا البته خونسا میکنه بعدن، و اگر این بچه خوبی بشه ان الحسنات یذهبن السیئات، ولی حالا مثلا باید بالاخره کسی بخواد
یه عقلی نمیخواد. آقا من این قبلا با شما بحثم دو سال پیش آثار وضعی، اگر شاگرد گفته میتونی بخوری به بچه گفته میتونی بخوری، این معنا نداره چیزی که در آینده این تاثیر منفی
شاره نگفته میتونی بخوری. ببینید این تک همین تکلیف شاره برای بچه جعلی نکرده. آخه شما میتونی بخوری، منوش اینو دعوته، یه نوع تشبیه. ببینید گاهی لفظون باید درست ادا کنی، میتونی بخوری برو بخور، نه اینا نیست. شاره جعلی نکرده به خاطر همین مشکل.
اون نتیجه یک چیه دیگه، میخوره
اون نتیجه بره بخوره.
عدم جلب
پس من اینا جا اگر چیزی اینکه بس سعادت و شقاوت میگن تمام احکام که میفهمید، مثلا برای اینکه آیندهش خوب بشه خداوند یه چیزی رو مجاز کرده، برای اینکه در آیندهش مجاز کرده بگیم جعل نکرده اینجور که در آیندهش تاثیر منفی قطعی داره.
من برای اینکه
با حکمت خود
حالا مثلا جاهایی که نمیتونه جعل کنه بچه، خدا با بچه چیکار کنه؟ بیا بچه 3 ساله رو تکلیف کنه، بچه 2 ساله رو تکلیف
اصلا کنه. اصلا بعضی تکوینی هم نیست، دست خداست.
نه دست خدا هست، ولی شما چون از ساداتید و ممکنه متصل به بعضی از موادی اطلاع باشه، ما نیستیم که خدا خونسا. ولی طبیعتا من تا یه حدی هم با شما رفاقت کنم، طبیعتا مثلا ممکنه بگیم نسبت به بزرگتر کمتر اثر داره، هم چیزی میگیم
اثرش
حالا چون اثر خیلی نداره، چون قطعا به همه مقدسات هم تکلیف نداره. ما هم که در اصول فقه دنبال تکلیفیم. حالا اثر یه بحث معرفتی تو لاین معرفی، حتی کلامی هم نیست، از نظر معرفتی که آدم بخواد مثلا بالای منبرم بگه یا خودش بدونه. بله مثلا اون پسر متوکل بود، نمیدونم بالغ بود چی بود، که اومد خدمت امام هادی. امام گفت من میخوام بابا رو شنیدم سب به صدیقه طاهره کرده، و حضرت همودن که خب اگه سب کرده، اگه سب کنه قتلش حدره، خونش حدره، خب من میرم از پادرش بیارم مثلا. بعد حضرت گفتم ولی اثرش اینه که عمرت کوتاه میشه. حالا اینو دنبال باید بکنیم. آقای مباشر شما این علاقه مندید،
چون یه مشکلی
که زمان این اصلا چقدر ریشه داره، این اصلا این مشورات پای منبره.
چون هر مشکلی که من میگم از بچگی داشتم، میگفت حالا منبرم که میفهمم، میگفتش که شما رفت خونه کسی نمیدونی مالش حلال یا حرام، خوردی هر زمانی که حرام قطعی بود، یعنی خمسونه همش دوزی بود اصلا، هم نمیدونی این تا 40 روز آثار چی داره، در حالی که خود اونجا بخش اون که دیگه بالغه اصلا، میگه بگو فقط حلال میتونی بخوری، چون وقتی اطلاع نداره که چیزی هم نیست، اونش تو طبق احکام حلاله. و این آقای میگن اثر بعضی دیگه، میگن نه نماز فلانه، نماز صبح چی میشه، یا اثر داره تو حتی نسل گاهی اوقات میگن مال حرام که میخوره. این ما میگم وقتی کسی که نمیدونه اصلا، توجه نداره، همین که میگم التفات نداره، این چه معنا داره؟ خدای متعال حکیم برای آینده حتی فرزندش اثر بگیره.
خب اینا ناقص گفتن. میبینید اگر واقعا اطلاع نداشته باشه، اولا اون روایات مثلا تا 40 روز نمازش قبول نیست فلان، آیا اون روایت حتی صورت جاهل رو میگیره؟ این خودش باید ببینن ادله رو. بله اونجا خب من با اونا نیستم دیگه. بعد حالا اگر مثلا تازه می که اینجور روایت هم خبر واحد حجت نیست،
چون
بحث احکام که نیست که، اگر خبر متعدد معتبری داشته باشیم، قهرن خداوند از طریق دیگه جبران میکنه، یعنی همون اثر قبول رو از طریق دیگه میده، چون خبر نداشته. یعنی میدونی چی میخوام میگم؟ میخوام میگم اینا رو باید مهار شده فهمید. بله نمیست بعضی منبری ها مطلق مثلا چیز کنیم، نه خیلی با من کار داره بینم که نه چیز دیگه، میخواید خاموشش کنید.